بسم الله الرحمن الرحیم. جویندگان صراط مستقیم و دلدادگان به معرفت و حقیقت، سلام ما رو از صدای خودتون رادیو معارف و از برنامه بیراهه که سلسله برنامه‌هایی است که به بحث از فرق و مذاهب اسلامی می‌پردازد می‌شنوید. چنانچه مستحضرید، در جلسه قبل در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طبسی درباره پیدایش اندیشه های وهابیت و در واقع بنیان های فکری این اندیشه صحبت کردیم و اشاره کردیم به سلفیت و سلفیگری و ارتباطی که بین وهابیت و سلفیه در تاریخ اسلام وجود دارد. در برنامه دوم که در محضر شما هستیم، مایلیم از حضرت استاد درباره کیفیت در واقع شکل گیری همین اندیشه ها در بستر تحولات تاریخی از بعد از صدر اسلام، یعنی از قرنهای چهار به بعد تا ابن تیمیه، و اینکه چگونه می شود که ابن تیمیه این اندیشه ها رو پیدا می کنه و در واقع به این جنبندی می رسد که باید چنین برداشتی رو از دین و از اسلام پیدا کند. من محضر استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طبسی خیر مقدم عرض می کنم و تقاضا می کنم که سلام علیکی با شنوندگان این برنامه داشته باشم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد خدا و درود به روان پاک محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقا امام زمان علیه السلام، من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم. همونطوری که اشاره فرمودید، ما قبل از اینکه بپردازیم به تفکرات ابن وهاب یا 400 سال قبل از ابن وهاب، ابن تیمیه، خوب است بپردازیم به ریشه پدید آمدن این تفکر. در واقع تفکر نیست، مبارزه است با اعتقادات حق. یه حزبی متشکل شدن برای کنار زدن اهل بیت از جامعه، حزب اموی، حزب بنی مروان، و ریشه معتقدات ابن تیمیه و ابن وهاب به مروان و حجاج برمیگرده. حالا من خدمتون اشاره خواهم کرد. یک، مگه امروز از قبر پیامبر اکرم و قبور تعبیر سنگ نمی کنن؟ این سنگه، این چوبه، این حرمت ندارد. امروز حرف می زنن دیگه. این حرف همون کپیه حرف مروان حکمه. بفهمید، احمد ابن حنبل متولد 160، متوفای 240، یعنی قرن دوم، در کتابش مسند احمد، کتاب معروفی است و آقایان وهابی ها میگن ما حنبلی هستیم از نظر مذهب، مذهب فقهی. خب احمد ابن حنبل در جلد 5 مسند، این 6 جلدی ها، صفحه 422 این حدیث رو نقل میکنه که یه وقتی مروان آمد وارد مسجد پیامبر اکرم شد، فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر، این آقای صورت روی قبر گذاشت، قبر پیامبر اکرم. او را از گردنش گرفت، وقتا استاندار بود مروان، گفت چیکار داری میکنی؟ اتا داری ماتس نه؟ یه سنگه. او سر برداشت، کی بود؟ ابو ایوب انصاری بود، صحابی رسول الله، همون کسی که پیامبر اکرم خانه اش وارد شد
در بعد به ورود به مدینه.
بله، رو کرد به مروان، رو میکنه به این صحابی جلیل، میگه تو زیارت سنگ آمدی. اونم ناراحت شد، دو دفعه بهش برگشت، گفت لم آتل حجر، من دیده زیارت سنگ نیمدم، اتای تو رسول الله، زیارت پیامبر اکرم. بعد از زیارت پیامبر میگه زیارت پیامبر اکرم آمدم. این همون آیه شریفه است که میفهمد ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوک. این میخواد مستاق و عینیت ببخشه به اینجا اوک، بعد از رحلت پیامبر اکرم باز این آیه بالاخره اطلاق خودش را دارد. خلاصه گفت من نیمدم دیدار سنگی، دیدار پیامبر اکرم آمدم. بعد رو کم بیش گفت از پیامبر اکرم شنیدم، فرمود بر دین گریه نکنید، اگر متولیانش اهل باشند بر دین زمانی گریه کنید که متولیانش نااهل باشند. لا تبکو على الدین اذا ولیه اهله، ولكن ابکو على الدین اذا ولیه غیر اهله. ببینید این تعبیر سنگ و چوبی که الان میشنویم طبق این روایتی که حاکم میگه این روایت صحیحه، ذهبی میگه این روایت صحیحه، طبق این روایتی که خود آقایانم گفتن صحیحه، حرف وهابیت امروز در ارتباط با قبر پیامبر اکرم که سنگ است و ارزشی استغفر الله ندارد و باید تخریب بشود یا قبر دیگر تخریب میکنه، این همون کپی حرف مروان. خب مروان کیه؟ تاریخش نگاه بکنید. مروان فرزند طرد شده پیامبر اکرم، پدرش پیامبر من طرد کرد و خلیفه اول هم بعد از رحلت پیامبر اکرم به قوت خودش باقی گذاشت،
یعنی باز نگردان،
لغو نکرد.
بله،
خلیفه دوم همینطور لغو نکرد، هر چی که پیامبر اکرم فرمود. نمیتونیم ما حکم تبعیدشو بالاخره لغو کنیم. خب یک کسی که طرد شده پیامبر اکرم، یک کسی که بالاخره وقتی که بچه‌ها متولد می‌شدن پدرانشون می‌بردن خدمت پیامبر اکرم که پیامبر دعای براشون بخونه، این وقتی که دنیا آمد مروان ورد پدرش که برش پیامبر دعا بکنه، پیامبر تردش کرد، فرمود الوزغ ابن الوزغ، الوزغ تعبیر وزغ ازش کرد. خب یه چنین شخصی که در جریان تیراندازی به جنازه امام حسن مجتبی، این آقا رئیس سردسته تیراندازان بود، درست، و در جریان منع از این که جنازه شریف ایشون رو بیارن کنار قبر پیامبر کنن ولو برای که طواف بدن زیارت بدن، این آقا سردسته کسانی بود که منع کرد. در جریان نگفتن امام حسین به حکومت یزید، مروان کسی بود که طرحش این بود که امام حسین در مدینه شهید بشه و کشته بشه، نه در کربلا، یعنی همونجا طرحش این بود، یعنی قبل از کربلا. خب یه چنین شخصی که طرد شده پیامبره و این مواضع منفی نسبت به اهل بیت دارد و خدمت به خود پیامبر اکرم، خب چه توقعی ازش میره غیر از این که از قبر پیامبر تعبیر سنگ بکنه؟ همین است که، یعنی وقتی که روی کار میاد تلاش میکند که چیکار کنه، مردم را از این محوریت دور کنه. این یک نص. خدا رحمت کند علامه امینی را، در کتاب شریف قدیرشون میفرماید که ما از این روایتی که صحیح هم هست قصه مروان استفاده میکنیم که مسئله حرمت توسل و تبرک به قبور، این حرمت ریشه اموی دارد، بدعت بدعت امویه. این یک شاهد که من ادعا کردم که ریشه تفکرات وهابیت، ریشه این انحراف از کجاست؟
اموی
ها. اموی این یک شاهد. شاهد دوم جریان حجاج ابن یوسف ثقفیه که مبرد در کتاب الکامل اینو نقل میکنه، جلد یک صفحه 185 درست، ابن ابی حاتم نقلش کرده جلد 15. خب قصه چیه؟ بدین قرار است که کامل مبرد در
کامل مبرد
میگه که یه وقتی حجاج مطلع شد که یه گروهی از کوفه کاروان تشکیل دادن و میخوان برن زیارت قبر پیامبر اکرم، آقا عصبانی شد، این حالی هزارشون کرد، بهشون توپید. ببین چی گفت؟ تبن لهم ای زیان کارا. چی کردن؟ بگه چی شده؟ انما یطوفون به اعواد و رم بالیا. کجا میخواد برید؟ میخواد برید دور چوب بچرخید؟ یطوفون به اعواد، دور چوب میخواد برید بچرخید؟ رم بالیا، استخوان پوسیده، ببینید تعبیر استخوان پوسیده، تعبیر نمیدونم چوب و سنگ، این تعبیر از حجاجه، از مروانه. بعد چی گفت حجاج؟ گفت هلا یا توفو به قصر امیر مؤمنین عبدالملک، چرا قبر پیامبر را محور قرار دادید؟ بیایید کاخ عبدالملک امیر مؤمنین را محور قرار بدید. خب او چه امتیاز دارد؟ امتیازش اینه: الا یعلمون ان خلیفه المرء خیر من رسوله، استغفر الله، مگر نمیدانم که عبدالملک خلیفه خداست و حضرت محمد پیامبر خداست و خلیفه خدا از پیامبر خدا بالاتر است. خب ببینید ریشه ای تفکر برمیگرده به مروان، برمیگرده به حجاج. حجاج کی بود؟ که استاندار عراق از طرف عبدالملک به مروان بود. این تفکر همینجور، خب حکومت بود دیگه، حکومت این تفکر را داشت و این فرهنگ رو رواج میداد، درست؟ این تفکر همینجور کم کم نشأت گرفت، درست؟ تا میبینیم، خب البته کسانی مثل بربهاری در قرن بله به اصطلاح چهارم اینا هم سر در بردن، ولی مورد مؤاخذه قرار گرفتن، مورد توبیخ قرار گرفتن، در برابرشون هم حکومت و هم مردم موضع گرفتن، پا به فرار گذاشت، مدت‌ها مخفی بود، زندان اطرافش زندان شدن تا بالاخره سر به نیست شد. خب این تفکر همینجور کم و بیش تا به ابن تیمیه رسید. این تفکرات حرمت زیارت قبور و بی اهمیت جلوه دادن قبر شریف پیامبر اکرم که ریشش از اینها بود، نتیجهش این شد که برگرده یکی از خود دستن در کاران ابن تیمیه و ابن وهاب تعبیر کند که اصلا پیامبر اکرم کسی نیست، استغفر الله، پیامبر اکرم استغفر الله یه پست چی بود؟ انما هو طارش. این زینی دحلان از خود علماء اهل سنته در کتاب الدرر الثانیه جلد 1 صفحه 42 به عنوان گله از اینها نقل میگه. ببین اینا چی میگن؟ راستی پیامبر اکرم نامرسان بود؟ راسته پیامبر اکرم پست چی بود؟ الله اکبر، اینقدر مقام پیامبر اکرم را کوچک کردن و کم جلوه دادن. خب نتیجه همون تفکرات و حکومت وهابی یا حکومت اموی و همون القاعات و همون فرهنگ سازی ها این می شود که میاد ابن تیمیه در قرن 7 بالاخره با صراحت حرف خودش میزنه نسبت به زائرین قبر پیامبر اکرم یا قبر امام یا هر صالحی، موضع رسمی میگیره، میگه خونشون مباحه. عجبا، من برای شما حرفشو نقل کنم. ابن تیمیه میگه من یأتی الی قبر نبی، کسی که به زیارت قبر پیامبری بیاد، او صالح، فرد صالحی بیاد، و یسأله حاجته، بخواد از اون صالح که حاجت من روا کن، یستنجده، از او طلب کمک، مثل ان یسأله مرضه، ان یزیل مرضه، ازش بخواد که بیماری منو برطرف کنه، یا یقضی دینه، ازش بخواد که قرضش ادا بکنه. میگه این شرک، بی فورا برچسب شرک زد، شرک اون صریح، یجب ان یستتاب صاحبه، باید بشه این توبه کن، فا انتاب و الا قتل، تمام، حکم اعدامش ظاهر کرده. یعنی امروز میلیون ها نفری که در مصر زیارت قبر از زینب میرن، چون یک قبر شریف اونجا هست، معروف است که از زینب، یا زیارت رسول حسین میرن، اونا که کدام شیعه نیستن، که همشون شافعی هست و اهل سنت هست، درست؟ یا این که هزاران نفر در تونس و نمیدونم کشورهای عربی و غیر عربی به زیارت قبور میرن و شیعه هم نیستن، اینا طبق نقل آقای ابن تیمیه که برگرفته شده است و کپی حرف مروان و حجاج است، طبق نقل اینا تمام اینا خونشون هدر است و مباح است، و این برای ما خیلی تعجب آور است، چون مسئله زیارت قبور، من اشاره خواهم کرد، مسئله زیارت قبور و توسل به صاحب قبر در بین خود اهل سنت هم جا افتاده بوده و هست که نمونهاش الان در مصر است و در تونس است و در سوریه است و بوده هستم که من اشاره خواهم کرد اگر فرصت هست.
پس در واقع سخن از این که ما دین مردم رو تصحیح کنیم یا استوار کنیم و عاقبت اونها رو، آخرت اونها رو، یا دنیای اونها رو به نحو احسن و آنچه که خدا و رسول خواستن بسازیم نیست، بحث در واقع یک گروه سیاسی هست و سیاست، و اینکه بالاخره باید حمایت کرد از یک جریان سیاسی خاصی، به در واقع ریشه این بحث‌ها بازگشت به اونها میکنه، و اینکه باید مثلا اموی ها و بعد هم عباسی ها، اینها در واقع حاکمیت خاصی ازش حمایت بشه هست. البته خب بحث‌های دیگه هم وجود داره که حالا بحث‌های فنی‌تر، بحث عصمت پیامبر در چی هست و اینا، که ما از حوزه بحث خود ما خارج هست، الا اینکه حالا اگر که به نظر میرسه این اندیشه بر همون پایه‌های اصلی خودش نمایان می‌شد و نشان داده می‌شد، و اینکه باید از حاکمیت اموی‌ها در واقع حمایت بشه و اونها اشکالی نداره که دور کاخ اونها طواف کرد، بلکه باید زیارت قبر پیغمبر نرد، اینها خوب نمایانده می‌شد، به نظر می‌رسه قضاوت درباره اینها آسان‌تر بود و درباره وهابیت هم آسان‌تر بود، الا اینکه ما می‌بینیم که در مراحل بعدی امثال ابن تیمیه میان در واقع این جریان سیاسی و حزبی رو یه رنگ اعتقادی و کلامی بهش میدن. مایلم که بیشتر راجع به نقش ابن تیمیه و ای که او چگونه در محمد ابن عبدالوهاب اینها تأثیر گذاشت و در واقع او رو،
من همینم اشاره خواهم کرد، ولی نکته ای که فرمودید و هم برای من و هم برای شنوندگان به نظر من نکته جالبیه این است که واقعا یک جریان سیاسیه، جریان سیاسی است که کم کم رنگ دینی و مذهب به خودش گرفت. جریان سیاسی نفی اهل بیت بود، انا اهل خروت از امام جعفر صادق است که انا اهل بیتین تعادینا فی الله، این دو خاندان، خاندان امویین و خاندان بالاخره اهل بیت، یعنی اهل بیت با امویین به خاطر خدا می جنگید، یعنی مسئله خدا بود. بعد امام می فهمد که ابو سفیان با پیامبر جنگید، انما قاتل ابو سفیان رسول الله، قاتل معاویه علی بن ابی طالب، قاتل یزید الحسین، و سفیانی قاتل المهدی. همیشه که این جریان سیاسی و این حزب از اون روز با رهبریت اسلام و با اسلام و حاکمیت اسلام و با شخص پیامبر اکرم و با اهل بیت پیامبر اکرم درگیر بوده و مخالف بود و تا آخرم درگیره. و جریان سفیانی کی؟ از همین حزبه، از همین هاست که با امام زمان درگی میشه و بالاخره کشته میشود و نابود میشود، از بین میرود. این یک مسئله. مسئله دیگه عنایت کنید، میخوام عرض کنم که واقعا کسانی که وهابیت را به عنوان یک فکر و یک عقیده و اندیشه اسلامی تلقی کردن، باید در معتقداتشون تجدید نظر کنن. یعنی قبل از این که اتهام شرک را به امت اسلام بزنن، به خودشون برگردن، ببین واقعا خودشون مؤمنن، خودشون مسلمونن. یعنی این تفکری که میگه خداوند عز و جل نمیدونم 60 ذراع 30 متر استغفر الله طولشه، این خداوند عز و جلی که استغفر الله میگن شبهای جمعه میاد برای آسمان اول، این خدایی که استغفر الله الان روی کرسی نشسته، روی عرش نشسته، این خدایی که استغفر الله ریش داره، نمیدونم چشم دارد، دست دارد، این خدایی که بالاخره مربع روی کرسی نشسته است و از همونطوری که ابن تیمی از منبر میاد پایین اونم میاد پایین. خب واقعا خدای لا شریک له اینه؟ من میگم قبل از اینکه شما متهم بکنید امت اسلام را به شرک، خودتون این موحدید. توپ را باید از نظر علمی چی میگن؟ باید بالاخره اشکار رو به خودشون برگردون. توپ رو انداخت توی زمینه خودشون. ببین واقعا شما خب این نسبت به خداشناسیتون، خب نسبت به پیامبر شناسی، آخر استغفرالله پیامبری که تمام حرفاش وحیه، این پیامبر پوست چیه؟ این پیامبر تارشه طبق حرف خودتون. این پیامبر اکرم بعد از رحلتش، خب یکی در حضور ابن تیمیه در حضور ابن وهاب عصاش دست گرفت پیش خود استاد، گفت عصای هادی خیر من محمد، عصای من از پیامبر بهتره، چون از عصا استفاده میکنم، از پیامبر استفاده نمیکنم. راستی اینه؟ خب اعتقاد ما نیست. اگر اعتقاد شما نیست به پیامبر در این حد باشد، پیامبر هم نشناختید، نه خدا را شناختید اگر تفکر این باشد، و نه پیامبر را شناختید. خب طبیعیه کسی که نه خدا را بشناسه نه پیامبر را بشناسه، امت اسلام را هم
نخواهد
شناخت. اون وقت امت اسلام را امت شرک میدونه، امت کفر میدونه، استغفر الله، و خیلی راحت حکم اعدامشون را صادر میکنه.
حالا انشاءالله ما در بحث از عقاید و اندیشه های وهابیت از همون توحید شروع خواهیم کرد و انشاءالله به بحثا که برسیم شنوندگان عزیز ما ملاحظه خواهند فرمود که آیا اون چی که اینها مدعی هستند و دیگر مسلمین رو متهم به کفر و شرک و اینها میکنن، آیا بقیه مسلمان ها واقعا کافر و مشرک هستند، یا که خود اینها
مشکل دارن،
برداشت درستی ندارن
و مشکل دارن
از خود خدای متعال و صفات و اسماء خدای متعال. این انشاءالله در بحثای بعدی خواهیم رسید. میخوام از خدمتتون عرض بکنم که خب الان رسیدیم بعد از بحث از ابن تیمیه، به نظر میرسه که بیایم راجع به محمد ابن عبدالوهاب و اون زمینه هایی رو که خود محمد ابن عبدالوهاب در واقع در رشد کرده و موقعیتی که این شخص در خانواده خودش در واقع داشته اگر ممکن هست.
ببینید ما محمد ابن عبدالوهاب را انشالله بحث میکنیم، در رتبه بعد قرار میدیم. محمد ابن عبدالوهاب میدونید مطرود بود در خانه و خانواده خودش، مطرود بود، پدرش او را طردش کرد و برادرش علیهش کتاب نوشت، شهرهایی که می رفت بیرونش کردن، طردش کردن، علیهش قیام کردن و اینا ما اشاره خواهیم کرد. ولی چون ابن وهاب مروج فکر ابن تیمیه است و ابن تیمیه امروز نزد طیف و حزب وهابیت امام و مرجع و سر و به اصطلاح امروز ایدئولوگ شناخته شده است، اونا باید معرفی کرد که این آقا کیه؟ واقعا امامه؟ واقعا ایدئولوگه؟ واقعا در بین هزاران هزار عالم از دنیای تسنن که قبل از ایشون و بعد از ایشون آمدن، فقط ایشان است و دیگران هیچ نفی. اینه باید شناخت. و ببینید واقعا کتاب های ایشون در الان در حجاز به عنوان تنها کتاب مطرح، تنها کتابی که بیانگر عقاید وهابیت است منتشر میکنن. ما میخواییم راست راستی اینها اسلام همینه و سخنگویان اسلام همینا هستن. عمل کرده های اینها آن یک کار انسان میبینه تعجب میکنه. فرض کنید که کاخ کعب بن الاشرف یهودی همین الانی که من با شما صحبت میکنم در مدینه هست، مدینه پیامبر اکرم، کاخ ایشون هست. فنس هم دورش کشیده، رفت آمدم هست، بازدید کننده هم دارن، هزاران دانشجو هم میان از سرتاسر خاک حجاز و جای دیگه دیدن. خب مدینه‌ای که آثار یهود را نگه داشته الان هم هست، چطور آثار اهل بیت از بین میبره؟ اینا تفکرات کیه؟ تفکرات ابن تیمیه است، متأثر به افکار اون هستن. خب این ما باید بشیم این آقا کیه؟ هر شخص را از دو طریق میشه شناخت، یک گفته های خودش، دو گفته ها و ارزیابی دیگران. در ارتباط با گفته های خودش، همون کسی کتاب منهاج سنش مطالعه بکنه میفهمه که چقدر این نسبت به اهل بیت و نسبت به پیامبر اکرم و نسبت به مبانی اسلام بغض و کینه و چقدر از اسلام حقیقی بیراهه و منحرفه. درست همین عنوانی که دادید واقعا بیراه است. من فقط سه محور اشاره می کنم. یک، دید ایشون نسبت به جنگ های امیرمومنین درست برخلاف تفکر کل مسلمین. دو، تفکر و عقیده و عقیده ایشون ابن تیمیه نسبت به شخصیت علی بن ابی طالب که باز درست در مقابل تفکر جامعه اسلامی است. سه، عقیده ایشون نسبت به خلافت و حکومت علی بن ابی طالب. ببینید شخصیت، شخص امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین، خلافت امیرالمومنین و جنگ امیرالمومنین، این سه تا به نظر من اشاره بشه بسه که معلوم می شود که اصلا تفکرات ابن تیمی تفکرات تسنن نیست. چون تسنن این حرف رو نمی زنه. خب در ارتباط با محوره دیگر، مسئله آشنا شدن با شخصیت ایشون علابرای گفته های دیگران. من اجازه میدید وقت هست اشاره کنم.
ما 5 دقیقه رو وقت داریم، معذرتون هستیم. اون محور اول رو که در واقع موضع ایشون راجع به جنگ های وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام هست رو اگر ممکن هست در این وقت ما استفاده کنیم از معذرتون.
چشم. ببینید در ارتباط با اون ایده این آقا نسبت به امیرالمومنین، اما نسبت به جنگ های حضرت، حرف ایشون اینه، استغفرالله، که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین جنگش در صفین و جمل و نهروان و اینها جنگ های دینی نبود، روی نص پیامبر نبود، نظر شخصی بود و کسی هم با اون موافقت نمی کرد. نه جهاد واجب بود، نه جهاد مستحب بود. جمع کثیری از مسلمین را که اهل نماز و روزه بودن کشت، فقط مونده که گریه کنه برشون ابن تیمیه. خب این حرف ابن تیمیه است. خب ما میخوام ببینیم واقعا این ارزیابی که ابن تیمیه از جنگ امیرالمومنین دارد همون حرف مسلمینه یا حرف مسلمین غیر از اینه؟ بفرمایید. آقای مناوی به نقل از جرجانی در کتاب امامت ببینید چی میگه. میگه اجمع فقها الحجاز والعراق، اجماع دو خط، حجاز یعنی خط به اصطلاح حدیث،
بله،
عراق یعنی خط رأی، میگه علمای حدیث و علمای رأی، من هم المالک، امام مالک، شافعی، امام شافعی، ابو حنیفه، امام ابو حنیفه، اوزائی و الجمهور الاعظم من المتکلمین و المسلمین، همه علمای کلام، همه مسلمون ها اجماع کردن به ان علی مصیب فی قتاله. درست، کار علی درست بوده. فی قتالی لأهل صفین کما هو مصیب فی اهل جمل، هم در جنگ جمل درست تشخیص داد و حرکتش درست بود. و ان الذين قاتلوه بغات حوالمون، هر کس که با علی در جبهه مقابل علی استاد، عقیده جامعه تسنن این است که اونا باقی هستن. خب یک باز حرف قرطبی میگه تقرر عند علماء المسلمین و ثبت بدلیل الدین، میگه ثابت شده است که ان علی کان اماما، علی امام بود. و ان کل من خرج علیه باغن، هر کس که علیه علی قیام کرده او باقیه. و قتاله واجب، جنگ با او واجب است، حتی یفعل الحق، تا به حق برگرده. عنایت کنید، این نظر مسلمینه در نسبت به جنگ امامونه، که جنگ حضرت درست بوده، بر حق بوده، صحیح بوده. این آقا میگه چی؟ صحیح نبوده. پس تفکر ایشون تفکر جامعه اسلامی نیست، نه تفکر شیعه است، نه تفکر سنی. ما همین میخوام بگیم، ما میخوام بگیم ابن تیمیه یه چی میگن؟ تافته دوتا بافته است. اینها نیان خودشون رو به عنوان تسنن و به عنوان اسلام مطرح کنن، چون ایده هاشون با ایده اسلامه، چه اسلام شیعه چه اسلام سنی، مخالفه. این یک. دوم، نسبت به شخصیت امیرالمومنین، شخصیت امیرالمومنین آقا مولای موحدین خورشیده، آفتابه، کسی نیست که در برابر شخصیت ایشون زانو نزنه. همه و همه ببینید آقای امام احمد چی میگه. میگه اون قدری که با سندهای درست در فضائل علی ابن ابی طالب از پیغمبر اکرم روایت رسیده است، راجع به احدی از صحابه نرسیده. این امام احمد میگه درست. باز حرفایی که دیگران نقل میکنن در فضیلت و مقام حضرت، مثلا از آقای ابن عباس پرسیدن که نظر شما نسبت به علی ابن ابی طالب چی؟ میگه علم من و علم تمامی اصحاب پیامبر اکرم در برابر علم علی الا که قطره فی سبعت ابحر، قطره است در دریا. خب اینه ینابیع نقل میکنه، فتوحات اسلامی احمد زین دهلان نقل میکنه و دیگر. وقت میاد آقای ابن تیمیه نسبت به امیرالمومنین چی میگه، چی حرفایی میزنه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. بله، اقضاکم علی ثابت نیست، انا مدیت العلم ثابت نیست، نمیدونم جنگ های علی ابن ابی طالب با کفار و اون رشادت هاش ثابت نیست، نمیدونم بالاخره بله علی ابن ابی طالب پیش نمیدونم بعضی از صحابه درس خونده، از اونها یاد گرفته خودش. خب ببینید این پیداست که نشناخته.
این یعنی مخالفت با خیلی منابع اهل سنت، اکثر منابع اهل سنت. و
من که عرض کردم خدمتتون، ایشون باید موضعش، یعنی مسلمین باید موضعش در برابر اینا مشخص کنن. ایدره به نام، نیت به نام تسنن حرف بزن، چون تسنن حرفشون این نیست. خب اما نسبت به حکومت امیرالمومنین، آیا امیرالمومنین خلیفه هست یا نیست؟ حالا عقیده ما شیعه اینه که امیرالمومنین امام اول است، اما اهل سنت نفی امامت علی رو نمی‌کنن، قبول دارن، میگن چندومه؟ چهارمه. خب این آقا چهارم بودنم نفی میکنه، میگه اصلا دوران علی بن ابی طالب اصلا دوران فتنه بود، اصلا امامی نبود، و اگر امامی باشد معاویه است. و این حرف باز برخلاف حرف تسننه. ببینید آقای احمد ابن حنبل چی میگه، این خیلی حرف عجیبی است. از احمد ابن از احمد پرسیدن راجع به امامت حضرت علی، ایشون گفتن که من لم یثبت الامامت لعلی فهو اضل من حمار، کسی که نگه علی ابن ابی طالب امامه این از حمار، از درازگوش گمراه تره. اکان علی یقیم الحدود و یأخذ الصدقه و یقسمها بلا حق وجب له، راستی علی اقام حقوق حدود میکرد بدون اینکه بالاخره خودش صاحب حق باشد، اعوذ بالله من آدم پناه میبرم به خدا از این حرفا. بل علی خلیفه رضیه اصحاب رسول الله، علی خلیفه است، اصحاب پیامبر کم قبولش کردن، صلو خلفه، پوسایش نماز خوندن، غزا و معه در رکابش جنگیدن، جاهدو در رکابش، حجو در رکابش حج رفتن، کانو یسمون امیر مؤمنین، همه مسلمین به علی میگفتن امیر مؤمنین، راضین به ذالک، راضی بودن از علی و منکر نبودن امامت امیر مؤمنین را. فنحن لهم تبع، احمد بگه با هم پیرو هستیم. خب ببینید یک امیر مؤمنینی که همه مسلمین به عنوان امیر مؤمنین او را قبولش دارن، این آقا بر میگرده ببینید چی میگه. میگه بله علی ابن ابی طالب اصلا امام نبود، معاویه امام بود، یا اصلا ما امام نه. این پیداست تفکراتش تفکرات جامعه اسلامی نیست. این همون حرفی است که من در محور بعد اگر وقت شد اشاره خواهم کرد که حرفش با حرف اجماع مسلمین مطابقت ندارد.
بسیار متشکرم از آقا، بهره‌مند شدیم و واقعا انسان وقتی دقت میکنه در اون چی که الان ابن تیمیه در واقع در کتابهای خودش آورده و وهابیت اندیشه هاشون رو، رفتارهاشون رو، کردارهاشون رو بر ابن تیمیه و اندیشه های او استوار کردن، حقیقتا مخالف جامعه مسلمین هست این فکرها و این عملکردها. ما در ایران خود ما الان برادران اهل تسنن رو داریم که اینها، من خودم بسیاری میشناسم که زیارت عتبات میرن، زیارت حضرت رضا علیه السلام میرن، جاهای دیگه و به نظر میرسه که این باید یه جای خوب روشن بشه که این تفکر وهابیت واقعا چقدر با جامعه مسلمان ها و به ویژه ما تأکید کنیم که جامعه اهل تسنن در واقع مخالفت داره و این رو روشن کنیم. گرامیان همراه، در جای جای میهن اسلامی آنچه تقدیم محضر شما شد سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد طبسی بود که در ادامه بررسی زمینه‌های پیدایش وهابیت تقدیم حضورتون شد. انشاءالله در برنامه‌های بعدی امیدوار هستیم که مراحل بعدی و تحولات بعدی این اندیشه رو در شخص ابن تیمیه و در واقع دیدگاه‌های او نسبت به حوادث و شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار تاریخ اسلام انشاءالله بررسی بکنیم با استناد به منابع و متون در واقع هم شیعه و هم سنی انشاءالله. از نکته سنجی‌های همه شما گرامیان استقبال می‌کنیم. تلفن برنامه 29-10-551 و 2 هست، صندوق پستی که میتونید برای ما قلم به دست بگیرید و نکته سنجی هاتون رو بفرستید عبارت است از 371-85 خط تیره 444. امیدوار هستیم که از سوال هاتون استفاده کنیم، از پیشنهاداتون استفاده کنیم، از طرحهایی که در پیشرفت و پیشبرد بهتر برنامه در واقع شما دارید ما بی بهره نمانیم. بسیار متشکر هستم، استفاده کردیم، امیدواریم که جلسات بعدی بیشتر استفاده کنیم. برای ما دعا بفرمایید. خدا حافظ شما و همه شنوندگان
عزیز. لا ظلم لا عدوان، دعوة للرحمن وحي من القرآن، دعوة للرحمن وحي من القرآن، لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان.